السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بر اساس محورهایی که خدمت حضار محترم ارائه شد، بر اساس همونها بحث شروع میکنیم. نکته ای رو خدمت حضار عرض کنم، به دلیل اینکه خیلی از دوستان مباحث ما رو قبلا شنیدن و اینجا یک کارگاهی است برای استفاده از تحقیق دوستان برای بارور شدن این مطالب و مستند شدن مطالب و گرفتن انتقادات و پاسخها و تدوین اونها و در نهایت به یاری حق ارائه این مباحث به شکل مناسب. بنابراین سعی میکنم با حذف زوائد مطالب رو خدمت حضار عرض بکنم. اولین بحث ضرورت بررسی تاریخ هست. چه ضرورتی است؟ آیا در مسیر کمال و هدایت ما، در مسیر دینداری ما و در مسیر دینمداری ما بررسی تاریخ ضرورتی داره؟ ظاهراً اگر بخواهیم ضرورتش رو درک بکنیم، به خود قرآن، نه بیان قرآن بلکه روش قرآن مراجعه بکنیم، این ضرورت به ما تبیین میشه. معمولا اگر بخواهیم متوجه بشیم یک مطلبی از نظر یک نویسنده‌ای چقدر اهمیت داشته، از تکرار اون مطلب در کتابش میتونیم بفهمیم که این مطلب در نظر او چقدر اهمیت داشته. این راجع به اصل مطلب. راجع به نوع بیان، باز میتوانیم برای پی بردن به این نکته که چه نوع بیانی در نظر او خیلی مهم بوده، به کتاب او نگاه کنیم، ببینیم چه نوع از بیانی رو این بیشتر تو کتابش به کار برده. سنخ مطالب، اگر بخوایم ببینیم چه سنخ مطالبی در نظر نویسنده خیلی اهمیت داشته، باز ببینیم اون سنخ مطلب رو چقدر در کتابش بیشتر گفته. خب قرآن کتاب الهیست، مؤلف، گوینده، همه چیز خود خداست. ما اگر بخوایم بفهمیم که در نظر باری تعالی برای ما بیان تاریخ چقدر اهمیت داره، فقط کافیه ببینیم چقدر مطالب قرآن تاریخه. از همین میفهمیم که تاریخ چقدر اهمیت داره و خداوند متعال وقتی با پیامبرش حرف میزنه چند جا هست که به پیغمبرش میگه قبل از اینکه من اینو برای تو بگم تو نمیدونستی، غافل بودی. خب مهمترین مسئله برای بشر در این عالم چیه؟ ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. چند جا خداوند متعال به پیغمبرش می فرماید من این مطلب تاریخی رو برای تو گفتم، گرچه قبل از این که من برات بگم از غافلین بودی. قبل از این که اینو برات بگم از غافلین بودی. خب مهمترین کار قرآن این هست که انسانها رو از غفلت در بیاره. ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. مهمترین کارش اینیست که انسان رو از غفلت در بیاره، در اونجایی که نکاتی از تاریخ رو میگه بعدش میگه تو قبلا غافل بودی. یعنی اون چیزی که بیش از همه توانایی بیرون آوردن بشر از غفلت رو داره بحث تاریخ. البته در اینجا میخوام یک نکته ظریفی رو استفاده کنیم، این رو میخوام از دوستان در این دوره استفاده کنیم. در قرآن داستانها رو نقل میکنه برای پیامبر اکرم، بعضی داستانها رو فرموده قبل از این که من برات بگم نمیدونستی، ولی در برخی از داستانها اینه نمیگه. این دو دست داستانها با هم چه تفاوتی داره که اینجا ها میگه قبل از این که من بگم نمیدونستی، ولی در اون داستانها نمیگه قبل از این که من بگم نمیدونستی؟ چه تفاوتی بین این هاست؟ این تحقیقش با شماست. اجمالا اونچه که خودم دربارش به نتیجه رسیدم اینه، یه سلسله داستانها در تورات هست، یه سلسله داستانهای قرآن در تورات نیست. اون داستانهایی که در تورات نیست وقتی در قرآن ذکر شده میگه قبل از این که برات بگم تو نمیدونستی. آیا این نظر درسته یا نه؟ اگر درسته چرا به پیغمبر اینو میگه؟ پیغمبر که امی بوده، امی بوده به این معنی که هیچی نخونده، در نتیجه تورات رو هم نخونده بوده. خب اون داستانها رو نمیگه قبلش غافل بودی، این داستانها رو میگه قبلش غافل بودی. پیغمبر اکرم که تورات نمیخونده. اون وقت متوجه میشید و ان کنت خطاب واقعیش به پیغمبر نیست. و بعد نکته بسیار ظریفی از این مسئله در میاد که اگر مخاطب پیغمبر اکرم نیستن و مخاطب دیگرانن، به چه علت این بیان شده؟ این نکته رو انشالله شما تحقیق میکنید ببینید چرا در این نوع داستان ها گفته و این کنت من قبله لمن الغافلین، اما در داستان های دیگه ای که در تورات هست، این احسن القصصی که در آیه اول تلاوت کردم، این احسن القصص مربوط به سوره یوسفه، داستان یوسف در تورات نیست. خب حالا بحث ضرورت تاریخه، پس یه راه پی بردن به ضرورت تاریخ همین کثرت بیان تاریخ در قرآنه، خودش نشون میده که بررسی تاریخ چقدر ضروریه که خداوند متعال که مربی انسان هاست، رب العالمین، نه مربی انسان ها، مربی همه عالم، او برای تربیت بشر بیشترین ابزاری رو که به کار برده تاریخه. ما احسن القصص رو در قرآن داریم.
میدونم اینی که الان ما میخواییم ضرورتش رو اثبات بکنیم همونه که در آیات مطرحه.
بله ما نه، ما اگر بتوانیم به یاری خدا تاریخی رو که در قرآن مطرح شده جامع تر از اون تاریخ شما پیدا نمی کنیم.
اون مقدار که خود قرآن بیان کرده، یعنی به صورت شرح و بستش میخواید؟
بله انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل لهم،
شاید ده همین مقدار مجملش کافی باشه برای این
دیگه به پیغمبر نمیفهمود، به پیغمبر نمیفهمود لتبین للناس ما نزل لهم، برای مردم بیان کنی ما نزل لهم. خب ما نزل لهم که میگیم دیگه، لتبینه چیه؟ ما در قرآن وقتی مواجه میشیم میبینیم در چند مورد و در چند جا داستان حضرت آدم رو نقل میکنه، یک نقل خود داستانه،
یک بیان تکرار داستانه، یکی ارتباط مکرراته که این که تکرار شد علت دوام به چه علت تکرار شد. بنابراین ما اگر به یاری خدا بتوانیم خود داستانهای قرآن رو چند تا کار روش انجام بدیم، یک پیدا کردن تکرارها. پیدا کردن تکرارها درسته، به نظر میگید خب در قرآن تکرار شده دیگه، ولی ما در کجا آمدیم این تکرارهای قرآن رو یه جا جمع کردیم؟ یعنی ما یک کتابی ارائه بدیم که این داستانهای مکرر قرآن رو یک جا همه رو جمع کرده باشه و ارائه داده باشه، پیوسته تکرار کرده، این علت تکرار. و بعد خط تاریخی قرآن، یعنی قرآن تاریخ رو بیان کرده، اما اگر کسی تلاوت کنه قرآن رو به دلیل گسستی که دل اجبار در بیانها به دلیل فاصله شدن آیات غیر تاریخی است، به خط تاریخ در قرآن پی نمیبره. ترسیم خط تاریخ یعنی اون زنجیره تاریخ که وجود داشته، این زنجیره رو ترسیم کنی، به اصطلاح این ریل هایی که قرار این قطار روش حرکت کنه، این ریل ها به حسب ظاهر به شکل نامنظم در قرآن چینده شده. شما بتوانید این ریل ها را به هم متصل کنید، ماشین تاریخ رو از اول رو این ریل در حرکت ببینید تا الان، ایستگاه هاشو متوجه میشید، محل فراز و نشیبش و محل سقوطش و محل برگشتنش و همه اینا رو که متوجه بشید، اون وقت بهره بردن از این تاریخ بسیار مناسب تر میشه. نکته دیگه در ضرورت تاریخ متوقف بر این مطلبه که ما از تاریخ طبق قرآن که گفتیم کتاب ذکره و کتاب اخراج عن الغفله است، خب استفاده پند و اندرزی از تاریخ میبریم. اینو همه قبول دارن، در تاریخ استفاده پند و اندرزی هست، حتی مولانا امیرالمومنین ایشون به امام حسن فرمود ایبنی انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، من با سابقی ها زندگی نکردم، ولکنی فکرتو فیما وصل الیه منها، من نشستم در مطالبی که به دست من رسیده فکر کردم، فکعنی امرتو مع اولهم الى آخره، از اول تا آخر بودم. برای تبیین للناس در این نکته مثالی شاید برای دوستان عرض کردم، این عالم برای هر کسی یک پازله، یه جورچینه، یا یک معمای راه یافتن و پیدا کردن مقصده. نقاشی هایی اسم میکشن دست بچه ها، خطوطی میکشن، میگن این رو به هدفش برسونید، هی این بچه میره، هی به بنبست میرسه، بر میگرد، لیکن این از بالا داره نگاه میکنه راه ها رو. اگر فرض بگیرید که این پازل دیوارهای بلند داشت این، و اینه مینداختن که برو راه رو پیدا کن، این کی میتونست راه اصلی رو پیدا کن؟ گفتن در هند آیه لنگرودی میفرمودن، به مدتیشون سفر کرده بود برای یه مکتبی انحرافی اونجا به وجود اومده بود، رفته بودن هند، گفتن در هند یه ساختمانیست اطرافش اصلا منجره نداره، بازه، ولی خیلی ستون داره، سه ستون که برید مقابل اگر بلد چی نیاد دیگه نمیتونید پیدا کنید، اون تو میمونید تا بمیرید، ستون ها 100% شبیه هم، هر چه میگردید دور خودتون تو این ستون ها میچرخید، یه بلد چی باید بیاد شما رو بکشونه ببره، تمام اطراف ساختمان هم خالیه، به سه تا ستون میرید جلو دیگه بیرونه نمیبینید، جوری ستون ها قرار گرفته نمیبینید، هی میرید دور خودتون میچرخید. این عالم یک معبریه با یه سلسله علائم. باید پیدا کنید راه مستقیم رو و با راه‌های کور فراوان و بشریت میاد اینجا که راه مستقیم رو پیدا بکنه. در این پازل خیلی ها در بنبست مردن، هی گشتن راه رو پیدا کنن، پیدا نکردن مردن، از بین رفتن. تاریخ نشون میده کوره راه ها رو، یعنی در حقیقت تاریخ هی آمده کوره راه ها رو یه تابلو گذاشته، اینو قبلا رفتن، نرو این بنبسته، این بنبسته، این بنبسته. خب کسی نمیخواد از تاریخ استفاده کنه، نکنه، بره تجربه کنه، بره تو این راه ها. یعنی ما دوبار که عمر نداریم که یک بارش تجربه کنیم بعد بگیم خب نقطه سر خط، برگردیم دوباره از اول. شما یه کار میدانی انجام بدید، هر کسی تو خیابون بازار راه بره، از همه سوال کنید که اگر الان برگردی مجددن به اول عمرت چجوری حرکت میکنی؟ میگه اینجوری که تالا اومدم نمیام، شزه و ندر میگن، همین راهی که اومدیم همینه میام. یه بار این کاری کردن، سوال میکردن که آقا اگه برگردی به 30 سال قبل، 20 سال قبل، 40 سال قبل چیکار میکنی؟ هر کی چیزی میگفت، هیچ کی نمیگفت همین راهی که اومدم. برام فکر میکنم این سوال از آقا کردن، فکر چی؟ ازشون سوال کردن که آقا شما برگردی چیکار میکنی؟ فهمون همین راهی که اومده بودم، همین راهی که اومده بودیم همینو میگم دیگه، ما از اول افتادیم توی مسیری که باید بریم انشالله، که جو همین وظیفه هم الان هم احساس کنم به وظیفه هم عمل کردم همیشه، یعنی راه انجام وظیفه. به هر تقدیر این که انسان ها وقتی ازشون سوال میکنید این مسیری که آمدی اگه برگردی میگه این مسیر رو نمیام، یعنی چی؟ یعنی یه تجربه اندوختم، خیلی جا رفتم بنبست بود. او تاریخ اون مسیریه که قبلی ها هی رفتن و ما میتونیم در زندگی اونو ببینیم. هستم یه همینو میفرمایم، من با قبلی ها عمر نکردم ولی کن تدبر کردم و راه رو پیدا دیدم که کجا خوبه کجا بد، چه کوره راهه چه راهی باز. این بحث استفاده از تاریخ استفاده اولی هست که اینو به قول ما سکه شعباسی همه قبول دارن. اما یه نکته دومی در تاریخ هست، به تاریخ دو رقم میشه نگاه کرد. یک، نگرش مقطعی، و تاریخ رو حوادث تیکه تیکه ببینیم. خب هر مقطعی عبرت خودشو داره. نوع دوم، رابطه علی معلولی در تاریخ ببینیم و تاریخ رو یک زنجیره به هم پیوسته به یه خط ببینیم و حوادث هر دورهی معلول حوادث دوره سابقش. آیا تاریخ به شکل اول حوادث بریده بریده است؟ یا نه تاریخ یک زنجیره است؟ اگر قبول کنیم تاریخ یک زنجیره است، وضعیتی که ما امروز داریم این معلول زنجیره سابقه. برای پی بردن به این که الان باید چی کار کنیم، باید اون زنجیره رو بشناسیم، چون اون علت بوده این وضعیت به وجود آمده و ما با برخورده، برای برخورده با این معلول که الان در اختیار ماست باید علت رو بشناسیم. یعنی یک ضرورت میشه، نه یه پند تنها. پند اثر مترتبه. شما میگید من نمیخوام از تاریخ عبرت بگیرم، یه جای دیگه، خب ولی بحث شناخت وضعیت موجود که من میخوام باش تعامل بکنم، این اگر شناخته نشه شما نمیتونی باش تعامل بکنی، تعامل غیر ممکنه و تعامل مجبوری، یا تعامل غلط یا تعامل درست. شما با جهان امروز مجبوری تعامل بکنی، چه بخوای چه نخوای هستی. جهان موجود معلول جهان سابقه. اگر متوجه شدیم که چرا به این گونه در آمده، می توانیم بفهمیم تغییر ممکنه یا نه. اگر تغییر ممکنه چگونه تغییر ممکنه. ولی اگر چرایی وضعیت موجود رو نفهمیدیم، مانند پزشکی هستیم که بیماری رو نفهمیدیم، از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سردی میفزود، هرچی میزنیم خرابتر میشه. چرا؟ چون بیمارمون رو نشناختیم، هی دوای عوضی بهش میدیم. این که میبینید عالمان الهی اینا معمولا در طول تاریخ نسخه های درست ارائه دادن، به خاطر این نیست که بیمارشون رو خوب شناختن. حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماید من دقت کردم، عرفت و فهمیدم، بیمار رو شناختم، میدونم چی سیر شده تا به دست من رسیده. بنابراین باید چیکار کنم؟ اون زمانی که علی ابن ابی طالب دست رو دست میذاره، میگن چرا علی ساکته. اون زمانی که علی دست به شمشیر میزنه، میگن علی چرا شمشیر میکشه. اون هنگام و این هنگام علی ابن ابی طالب در هر دو وضعیت دقیقا بیمار رو شناخته و نسخه دقیق رو داره به کار میبره. اونی که به کار علی اعتراض داره علیه السلام، یا مثلا میگه چرا به فاصله 6 ماه یهو شعار امام حسن علیه السلام 180 درجه با شعار علی ابن ابی طالب یه دفعه فرق میکنه. آقا علی ابن ابی طالب تا 6 ماه قبل علت دوام میگفت باید داریم با معاویه به جنگ، یهو بعد از 6 ماه امام حسن علیه السلام طی نامه‌ای با معاویه همه قضیه رو فیصله میده و میره مدینه. چرا؟ اون بیمار رو خوب میشناخت، اینم بیمار رو میشناسه. اون رو سیر حوادث سواره، اینم رو سیر حوادث سواره. اون کسی که اعتراض داره بیمار رو نمیشناسه. پس بر این اساس که تاریخ یک زنجیره است، شناخت
وضعیت موجود شاید به خاطر تشاور این دوره‌های مختلف باشه، نه
به خاطر. ببینید در حقیقت ما فرض رو بر دوره زنجیره‌ای بودن گذاشتیم. میتونه اون حرف درست باشه که از باب تشابه میشه پند فقط، ولی آیا پنده یا بحث علی و معلولیه؟ تأثیره یعنی در حقیقت پند میگیرید، فقط یه پندی از گذشته میگیرید و الا شما میتوانید وضعیت موجود رو باهاش بشناسید. مثل این میمونه که یک بیماری دارید، یک کسی میره تشریح میخونه، وقتی تشریح میخونه بدن شناس میشه، بدن این آقام شبیه اون بدن میشناسه. این اگر تشریح هم نبینه تئوری هم بهش درس بدن، این میتونه دریافت بکنه. ما در وضعیت موجود که هستیم، اگر وضعیت موجود از سابق هیچ گزینه ای نداشته باشه، صرف این باشه که ما به تشابه سابق بخوایم حالا مقابله بکنیم، میتونه بدون اون هم الان بفهمه.
بدون تا الان نسخه خوبی بشه.
نه یعنی بدون اونم میتونه نسخه ببینه. مثل دکتری میمونه که فقط تئوری خونده، هیچ تشریح ندیده، ممکنه. ولی اگر حوادث علی و معلولی باشه، شما تا علت نبینید نمیتونید معلوله بشناسید. مثال رو یه مقدار واضح‌تر بزنم. اگر ما دشمنی که در برابر اسلام داریم به این نتیجه رسیدیم این دشمن یک آبیه که سالیان متمادی پشت یک سدی جمع شده که ناگهان این سد رو بشکافه و این آب فراوان رو بریزه روی اسلام و غرق کنه، ما اگر بخوایم به این نکته پی ببریم، باید اون مبدأ ورود آب و زمان تجمع و مقدار تجمع به دست بیاریم. این غیر از این است که شما بیایید بگید در یک زمانهایی آب پشت سد جمع شده بوده و تجمع کردن و ریختن و کشتن. تجربه بگیر، حالا اینجوری نباشه. این میتونید شما عبرت بگیرید، ولی سد تا نمیتونید پیدا کنید. ولی در بحث تاریخ تسلسلی شما سد تا پیدا میکنید، موضوع رو پیدا میکنید. یعنی وقتی تاریخ رو خوندید متوجه شدید که این یهود از فلان تاریخ سرمایه گذاری کرده، آمده در اونجا، در اونجا، در اونجا حضور پیدا کرده، آمده آمده آمده، الان میبینید اینجا جمع شده. این سیر زنجیره تاریخ موضوع خارجی رو به شما نشون میده. این صرف یک تئوری ذهنی نیست. شما در تاریخ در خارج علت رو پیدا میکنید. میدونید قضیه اینه. الان باید الان باهاش مبارزه کرد. این که عنوان این بحث ما رو دادن دشمن شناسی، بدلیل این که در سیر تاریخ ما میریم رو اون زنجیره و این امتداد زنجیره رو الان پیدا میکنیم که این زنجیره از کجا شکل گرفته و الان چگونه در برابر ما تجمع پیدا کرده. خب این بحث ضرورت در این دو زاویه، این انشالله دوستان تحقیقیش میکنن. نکته بعدی این که ما شروع تاریخ رو از کی میبینیم. این رو انشالله وارد داستان قرآن که بشیم این تبیین میشه. اگر بخواید زنجیره‌ای بودنش رو عرض بکنیم، به یه نکته من اشاره بکنم. باری تعالی از اول که انسان رو خلق کرده، این انسان زمان داره. خلق، اصل خلق زمان داره، نه هر انسانی. یعنی خلق انسان در این عالم دوره‌ایه. اینا همه مکاتبم هم قبول دارن. این که چند دوره است نمیدونم، ولی دوره است. خداوند متعال اول و آخر دوره رو میدونه. از آدم ابوالبشر تا اون آخری که قرار سور اسرافیل دمیده بشه و این بساط جمع بشه و بشه قیامت، خداوند همه رو میدونه. این بشر اولا و آخرا یه برنامه خداوند روش داره. این بشر رو با برنامه آورده اینجا و این بشر باید تو اون برنامه حرکت کنه. این برنامه توسط انبیا ارائه میشه. برنامه ثابته، من الاول الالآخر، اصل برنامه ثابته. اما مجریای این برنامه اینا زمان دارن. هر کسی میاد مقداری از این برنامه رو اجرا میکنه، پیغمبر بعدی میاد تحویل میگیره، به پیغمبر تحویل میگیره، کار رو ادامه میده، ثم پیغمبر بعدی، ثم پیغمبر بعدی، تا این رسیده به پیغمبر ما. این همه مجریان این برنامه و این برنامه از سیر تاریخ آمده جلو. هیچ پیغمبری نیامده که برنامه پیامبر سابق رو فراموش کنه، بره در یه جای دیگه، در یه مسیر دیگه اصلا حرکت کنه. دقیقا تو همون برنامه قبلی حرکت کرده و هر پیغمبری سر سفره محصول پیغمبر قبلی نشسته. ولی شما زیارت وارث میخونید، السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، سلام بر تو که وارث آدمی. این چی از آدم ارث برده؟ اگر بگید علم آدم ارث برده، این که علمش از اون بیشتره که. حضرت امین فرمود من از همه افضلم. پورای حضرت آدم ارث برده که از آدم یه خود داشت خودش میخورد، پولی نبود. عمر حضرت آدم ارث برده که هاشا و کلا، ائمه ما کمترین عمر حضرت آدم هم ارث نبردن، که حضرت آدم میگن خیلی سن دوران عمرش بود دیگه. حالا اگه این اساطیری من درست باشه، مثلا 500 سال، 600 سال، 400 سال، همه عمر ائمه ما رو بذاری، نصف عمر حضرت آدم هم نمیشه. چیو ارث برده؟ السلام علیکه یا وارث آدم از صفت الله، چیو از عدد آدم ارث برده؟ اون برنامه ای که حضرت آدم اجرا کرد، محصولش او ارث رسیده به امام علی ابن ابی طالب. خب اون بنامه اون که تنها نیست، او رسیده به دست پیغمبر بعدی. میگه بله، السلام علیکی یا وارث نوح نبی الله، السلام علیکی یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیکی یا وارث موسی کلیم الله. یعنی هر چیز موسی کار کرده، همه اون کارها الان رسیده به شما. السلام علیکی یا وارث عیسی روح الله، بعد السلام علیکی یا وارث پیغمبر اکرم. لذا وقتی یه خط ببینید، یه برنامه ببینید که داره اجرا میشه، این برنامه از اول با اکثریت خوب رو زمین آغاز شده. این برنامه با اکثریت خوب رو زمین آغاز شده. حضرت آدم، حضرت حوا، اینا اومدن رو زمین، آدمای خوبی بودن دیگه. حالا اومد حابیل، اومد و قابیل، شاید مثلا عرض میکنیم، یکیشون خلاف شد، سه نفر خوب، یه نفر بد، بازم اکثریت خوب. این برنامه شروع شده، این باید رو صفحه زمین باز بشه، با اکثریت خوب و اقلیت بد تمام بشه. تفاوت اول و آخر، انشاءالله خدا به همتون توفیق و معرفت عنایت بکنه. صلواتی خدا بفرمایید. آمین.